أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مفهوم الغاية. فمن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صم إلى الليل. خب، دو مقدمه قبل از آغاز بحث خدمت عزیزان متعرض بشیم و بعد هم وارد بحث مفهوم غایت بشیم. اما مقدمه نخست، غایت گاه برای حکم در جمله آورده می شود، گاه برای غیر حکم. دوستان من دقت بکنند، بحث مفهوم غایت مربوط به اونجایی است که غایت برای حکم آورده شود، مثل اینکه بفرماید صم الی اللیل یا الی المغرب، روزه بگیر تا شب یا تا غروب. اینجا انتهای یا به تعبیر غایت وجوب صوم لیل یا مغرب معرفی شده. اما گاهی اوقات هست که غایت برای حکم نیست، برای یکی از اجزا و عناصری است که اطراف حکم رو تشکیل میده. تعبیر دیگه برای طرف حکم است، برای موضوع حکم است. مثلا اینجاست که از محل بحث خارج و بسته به مورد میتونه ملحق به مفهوم وصف باشه. مثل این بفرماید اکرم وکیل المولا الالقد، اکرام کن وکیل مولا را تا فردا. منتها این تا فردا به اکرم نمیخوره ها، میخوره به وکیل. اکرم وکیل المولا الالقد، یعنی کسی که وکالت مولا رو بر عهده دارد تا فردا. پس الالقد میشه غایت، میشه نهایت برای وکیل مولا. این از محل بحث خارجه. اما مقدمه دوم رفقا راجع به یک مبحثی است که لابد دوستان من شنیدند، که آیا غایت داخل در حکم مقیاست یا خارج از حکم مقیاست. یه مبحثی است که برای دوستان من لابد معروف و آشناست. خب غایت هم وجودی داره، ثبوتی داره. خود غایت مثل مغرب مثلا ساعاتیست و آناتی. آیا این غایت ما که مغرب باشه، این هم داخل در حکم مقیاست، حکمی که این غایت براش آمده یا نه؟ وقتی که مثلا میگیم صم الی المغرب، آیا اون لحظاتی که مغرب تلقی می شود هم داخل در وجوب صوم یا نه؟ این لحظات خارج از وجوب صوم، به این معنا که به محض آغاز لحظات مغرب دیگر غایت یعنی پایان وجوب صوم فرا می رسه. این یه بحثی است که در وقت خودش صورت گرفته و اصل بحث هیچ ربطی به مفهوم غایت نداره. اصل بحث هیچ ربطی به ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم غایت نداره. چه غایت داخل در مقیا باشد و چه نباشد، در این که آیا مفهوم غایت ثابت است یا منتفی است هیچ گونه تأثیری نمیذاره. اما یه نکته اینجا هست، و اون اینکه اگر ما قائل باشیم که غایت داخل در مقیاست، یعنی حکم مقیا غایت رو هم پوشش میده، مثلا بگه که کن فی المسجد حتی یوم سبت، در مسجد باش تا روز شنبه، و بگیم شنبه هم داخل در وجوب بودن در مسجده. اگر اینجور قائل باشیم وقت میشه همون اصطلاح معروف الانتفاع و اندل انتفاع رو مطرح کرد، الانتفاع و اندل انتفاع به این معنا که با انتفاع غایت، یعنی با سپری شدن غایت، با پایان پذیرفتن غایت، حکم منتفی می شود یا خیر. بس رو از این منظر مطرح کنیم، الانتفاع و اندل انتفاع، یعنی اولا باید شما داخل در غایت بشید و غایت رو رد بکنید، وقت این بحث مطرح می شود که آیا حکم باقی مانده است یا به انتفاع غایت حکم هم منتفی است. اما اگر رفقا ما قائل باشیم که غایت داخل در حکم مقیا نیست، اگر قائل باشیم که غایت داخل در حکم مقیا نیست، یعنی با اولین آناتی که غایت مغرب مثلا محقق میشه دیگه حکم باقی نیست، ثم الی المغرب به این معنا که تا غروب صدق کرد وجوب صوم دیگه برداشته میشه. اگر چنین باشه رفقا قصه متفاوت میشه، یعنی شما نمیتونید از تعبیر الانتفاع و اندلانتفاع استفاده کنید و بحث رو این تعبیر ببرید. اینجا باید بگیم الانتفاع و اندل تحقق، الانتفاع و اندل تحقق، یعنی انتفاع الحکم اندل تحقق القایه، اندل تحقق القایه به این معنا که به محض تحقق غایت آیا حکم منتفی است یا نه. در واقع اینجا غایت عدماً مأخوذه در حکم مقیاست، روی این پایه و اساس وجود غایت به نوعی انتفاع ما هو المأخوذ محسوب میشه، چون وجودن مأخوذ نیست بلکه عدماً مأخوذه، انتفاع عدم به وجود دیگه، رو این پایه و اساس. پس حواستون جمع باشه گاهی اوقات روی کرده بحث در کلمات اصولیون در باب مفهوم غایت به بحث از الانتفاع و اندل انتفاع میکشه، گاهی اوقات هم گرایش پیدا میکنه به تعبیر الانتفاع و اندل تحقق. گمانم این است که ریشه این اختلاف در تعبیر ولو ناخودآگاه برمیگرده به همون نزاع قدیمی در باب غایت که آیا غایت داخل در مقیاست یا خیر. ما در کلماتمون البته فرض و برف این میذاریم که غایت داخل در مقیا نیست، این رو هم تذکر بدم، ما در کلماتمون بنا رو بر این میذاریم که غایت داخل در مقیا نیست، حسب اون چه که به ذهن میرسه در وهله نخست در بدو امر با مواجهه انسان به احکام الزامی مقیا به غایت مثل صم الی اللیل. صوم الى اللیل. آدم اینجور میفهمه که اولین آنات لیل مساویست با اولین آنات انتفاع وجوب صوم، و این با کلمات های صدر هم بیشتر سازگاره، با کلمات های صدر هم بیشتر سازگاره. حالا اشاره خواهم کرد. پس حواستون باشه مبحث ما رو این زاویه رفته که غایت داخل در مقیّا نیست، و در واقع مقصود از مفهوم غایت الانتفاع عند تحقق انتفاع الحکم عند تحقق الغایه، هرچند که فی الواقع همون الانتفاع عند الانتفاع، چون غایت عدما مأخوذه، انتفاعش به وجود و تحقق. خب حالا وارد بحث بشیم. این هم مقدمه دوم تمام، میخواییم بحث رو شروع کنیم. شکی در رکن اول از دو رکن ضابط مفهوم نیست، به تعبیر دیگر شکی در وجود شاخصه اول از دو شاخصه آنچه که تحت عنوان ضابطه مفهوم برشمردیم نیست. یعنی چی؟ این شکی نیست که جمله قائیه دلالت میکند بر ربط توقفی مقتضی انتفاع عند الانتفاع، در این مورد هیچ بحثی وجود نداره. توضیح بدم، غایت همونطور که در کلمات من بارها مورد اشاره قرار گرفت یعنی انتها. مرحوم ترهی در مجمع البحرین میگه الغایت و انتها و شیء و نهایتو، غایت انتها و نهایت شیء. اصلا اسم غایت روشه، انتها و نهایت. غایت حکم که محل بحث ماست، یعنی آنچه که حکم بدان منتهی شود، آنچه که حکم بدان منتفی شود، به تعبیر دیگه آنچه که حکم با آن به انتها و انتفاع برسد، اسم غایت روشه. بنابراین به محض آن که غایت محقق شد، حکم به آخرین نقطه یعنی انتها و انتفاع خود میرسد. روی این پایه و اساس ثبوت حکم متوقف میشود بر عدم تحقق غایت. ثبوت حکم متوقف میشه بر عدم تحقق غایت. از کردم عدمن مأخوذه در حکمه. پس اون ربط توقفی مورد انتظار اینجا هست. لذا محقق نائینی در مفهوم غایت محل نزاع رو درست تعیین کرده است. یعنی این از همون مصادیق شاخص مد نظر محقق عراقی است که نزاع بین اصولیون فقط و فقط در رکن ثانی متمرکزه و در رکن اول بین اصولیون اختلافی نیست در وجود اون ربط مخصوص مقتضی الانتفاع و عند الانتفاع. پس بحث ما میره به این سمت که آیا در حکم مقیّا به این غایت مقدمات حکمت تمام است که ما مواجه باشیم با سنخ حکم، یا مقدمات حکمت ناتمام است که ما مواجه باشیم با شخص حکم در جمله قائیه؟ رویکرد بحث و نقطه اصلی نزاع در بحث همینه که دقیقاً نگاهمون و نظرمون و چشممون به مقدمات حکمتی که آیا تمام است نسبت به طرف این ربط توقفی موجود در جمله قائیه که حکم باشه، حکم مقیّا باشه، یا ناتمامه. برای اینکه مطلب روشن بشه مصنف تبدیل میکنه ربط قائی رو که به حمل شایع معنای حرفی به حساب میاد به مفهوم موازی اسمی، برای اینکه راحت تر بتونیم باش ارتباط بگیریم و راحت تر بتونیم باهاش ارتباط بگیریم. تبدیل میکند اون ربط قائی را که مصادیقش جز در معنای حرفی دیده نمیشه به یک اسم موازی به نام تغییه. تغییه مصدر باب تفعیل که ازش ما مقیا میسازیم. مقیا در حقیقت مفعول باب تغییه است. ده تغییه با غین دیگه. مثالی که اینجا میخواییم آنالیز بکنیم و تبدیل بکنیم اون معنای حرفی موجود درش رو به مفهوم اسمی، همون مثالی است که خب زیاد در کلمات شنیدید، در عرض من هم بود. سم الال قروب. سم الال قروب. سم یه هیئت داره، ازش وجوب به دست میاد. یه ماده داره، ازش سم به دست میاد. میشه وجوب سم. این از این. الال قروب متعلق است به سم و نقش قایت رو ایفا میکنه. وجوب سم تا غروب افاده میشه. حالا اینو میشه به دو شکل در قالب یک مفهوم اسمی تخلیه معنوی کرد. معنای منطقیش به دو گونه متصوره. سم الال غروب معنای منطقیش این باشه: یک، شارعی که گفته از سم الال غروب یعنی فرموده است وجوب الصوم مقین بالغروب. مقین بالغروب که میگم مقین چون میخوام اسمیش بکنم، جای الا که یک معنای حرفی رو در موضوع الله خود دارد از مقیا استفاده کردیم که همون معنا رو به شکل اسمی دست ما میده، چون معانی اسمی راحت تر قابل درکه، راحت تر قابل فهمه. پس گو این که شارعی که فرموده از سم الال قروب گفته از وجوب و سم مقیاب القروب. این یک. دو، شارع مقدس میتونه یک معنای دیگری هم بهش منتسب بشه وقتی که میفرماید سم الال قروب. بگیم در واقع شارع مقدس این گونه سخن گفته است: جعلتو وجوب الصوم المقیا بالغروب. البته به هر حال چون در صوم یک انت مستتره، ما یه علیک هم میتونیم به این دوتا تعبیری که به عنوان محتوای صوم الالغروب بیان داشتیم اضافه کنیم. بگیم وجوب الصوم علیک مقیا بالغروب، یا جعلت وجوب الصوم المقیا بالغروب علیک. مطال مصنف نیورد، ما خیلی دیگه فشار و قضیه نمیاریم. حالا فرق این دوتا چیه؟ یه چند خطی میخوایم اول بخونیم، مطلب یه مقدار خیس بخوره تا فرق بین این دوتا رو بیان کنیم. مفهوم القایته و من الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جمله القایه من قبیل قولنا. شاید این تأکیدی که میکنه من قبیل قولنا یه نوع اشعار به مقدمه اینو خست باشه که قایت، قایت حکم باید باشه. سم الالیل فیبحث، این مقول قولناست، فیبحث عن دلالت قولنا الانتفاع طبیعی وجوب صوم به تحقق القایته. بحث می شود از دلالت این قول ما بر انتفاع طبیعی وجوب صوم، مطلق وجوب صوم. بالاش بنویسی چی؟ مقیا. این میشه مقیا. به سبب تحقق قایت. یادتون هست گفتم که روی کرده مصنف الانتفاع عند تحقق، انتفاع الحکم عند تحقق القایه. این میتونه ناظر باشه به خروج غایت از حکم مقید. حالا مصنف ملتفت به نکته باشه نباشه نمیدونم، اما در مجموع میتونه ناظر به این قصه باشه. ولا شک هنا فی دلالت الجمله علی الربط به نحو الذی یستد الانتفاع اندل تحقق اند تحقق القایه. شکی نیست در اینجا که دلالت میکند جمله قایه بر اون رکن نخست، ربط توقفی مستدعی انتفاع اندل انتفاع. قایت انتفاع هم درسته، چون گفتیم که قایت عدمن مأخوذه، بنابراین که داخل در مقیا نباش. لأن معنی القایه یستبتن این الانتفاع و اندل انتفاع را، ذالک میخورد به الانتفاع و اندل انتفاع. اصلا معنای قایت در بطن دارد این انتفاع و اندل انتفاع را. مطلب خیلی مشخصه دیگه، قایت یعنی چی؟ انتهاء الشیء و نهایته. بر تو خوندم عبارت طریحی در مجمع البحرین رو، انتهاء الشیء و نهایته. معنای غایت یعنی انتها. این یعنی این که با تحققش حکم به انتها میرسه، حکم به انتفاع میرسه. پس اون انتفاع اندل انتفاع در بطن غایت نهفته است، در بطن غایت نهفته است. پس مشارون الیه ذالک میخوره به چی؟ به الانتفاع، نه به ربط به معنای فلان. اون ربط که مال حرفی است که داله بر غایت باشه، به اون نزنید ها. خود غایت، خود غایت درش انتفاع اندل انتفاع مأخوذه. پس مسلک محقق عراقی در جمله غایت واضح و صواب است، یعنی درستیش روشنه. ایشون میگو اصلا نزاع در رکن ثانی است. بله حرف شما در مفهوم غایت درسته، اینجا در رکن اول هر کسی که غایت رو فهمید اختلافی نکرد. و من هنا یتجه، یعنی رو میکند بحث، گرایش مییابد بحث، الا ان المقیا، یعنی حکم قایت خورده. حل هو طبیعی الحکم، با تمامیت مقدمات حکمت. او شخص الحکم، یعنی با عدم تمامیت مقدمات حکمت. المجعول صفت حکمه، او شخص الحکم المجعول والمدلول، لذلک الخطاب. تعبیر قشنگ نیست، این رویشون یه وقتایی داره، منتها بیشتر تحت تأثیر ادبیاتی است که خدای سعدی وقتی نقدش کرد. در کلمات اصولیون اساسا بین جعل و خطاب فرقی قائل نیستند، معتقدن که وقتی خطاب صادر شد به همین دلالت خطاب جعل اتفاق میفته. آقای سعد معتقد است که جعل مرحله قبل از خطاب اول در ذهن مولا یک عزمگونه ای رخ میده، تصمیم میبر، انشاء حکم محقق میشه، این مرحله جعل. بعد خطاب مبرز و بیانگر این مرحله جعلی است که در ذهن مولا رقم خورده. این فرموش آقای سعد در کلماتش. اما خب همونطور که دوستان اینجا میبینند به نظر میاد که ایشون مدلول و عطف تفسیری بر مجعول کرده، میشه همون لسان مشهور که میگن حکم عبارت است از خطاب و جعل هم با همون دلالت خطاب رخ میده، لذا مدلول و مجعول به یک معنا میشه. دیشون خیلی وقت کلمات شبیه ادبیات اصولیون میشه. حالا به هر حال مطلب انشاءالله که روشن، تأثیری در بحث ما نداره. فعل الاول یثبت المفهوم، این اگر مقیا طبیعی حکم باشه مفهوم ثابت. دون المفهوم الثانی، این عبارت رو خوب دقت بکنید، ببینید عبارت چجوره. فعل الاول یثبت المفهوم دون المفهوم الثانی، ضمیر دونه ها به مفهوم میخوره. دون المفهوم الثانی یعنی چی؟ یعنی ولا یثبت المفهوم علی الثانی، همون یثبت منفی میشه اینجا میاد ولا یثبت المفهوم علی الثانی. ولی توضیح المسئلت یمکننا ان نحول القایت، برای توضیح مسئله ممکن است ما را اینکه تحویل ببریم، تبدیل کنیم غایت را از یک مفهوم حرفی، حتی خود غایت مفهوم اسمیه، غایت جزء اسامیه دیگه، منتها مقصود مصادیق ربط قائیه و حمل شایه، تحویل ببریم، تبدیل کنیم غایت را از یک مفهوم حرفی که افاده شده مفاد است، افاده شده به مثل حتی یا الا و امثال اون، الا مفهوم اسمی متعلق به نحوله، تحویل ببریم، تبدیل کنیم به یک مفهوم اسمی که افاده شده باشد به نفس لفظ غایت، یعنی این ماده، در حقیقت این ماده که اختلاف هم هست بین لغویون که ماده غایت دقیقا چه چیزی است. بعضی از لغویون، خصوصا این لغویون متأخر، معتقدند که غایت از غین و یه و یه، غین و یه و یه تشکیل میشه. بعضی از لغویون که لغویون متقدم محسوب میشند، اینها معتقدند که غایت از غو و و و یه، غو و و و یه تشکیل میشه. لذا اگه خواستید بگردید در بعضی از معاجم بعد دنبال غ و ی و ی بگردید، در بعضی دنبال غ و و و ی. حالا نکته ادبی که این وسط یو به زبانم جاری شد. فنقول و تارتن، پس گفته می شود گاه وجوب و صوم مقین بالقرب، وجوب الصوم مقین بالقرب، این یه مدل قصه است. البته کاش ایشون اینجور میفرمود، میگفت وقتی مولا میگه صم الی القرب، اولا مثال ایشون صم الی اللیل بود، منتها بحث صم الی القرب داره پیاده میکنه، حواستون جمع باشه، حالا یک صحو قلمی است در فرمایشات ایشون. ثانیا یعنی که ایشون باید اینو بگه که وقتی مولا میفرماید صم الی اللیل یا صم الی القرب معناش چیه، بعد رو این زاویه ما بریم جلو، هرچند که بعد اینو جبران میکنه، بیان میکنه، هم خب حواسمون باشه که ما اساسا الان داریم دنبال چی میگردیم. معنای صم الی القرب دو جور میشه معنا کرد. فنقول و تارتن، نقول ما وجوب الصوم مقین بالقرب به عنوان معنای صم الی القرب، اینجور میگیم وجوب و صوم مقین بالقرب. و نقول و اخرى جعل الشارع وجوب الصوم المقیا بالقرب، شارع مقدس قرار داده است وجوب روزه قایت خورده به قرب را. اینم دو گونه. حالا اون دو گونه رو میخواستم عمدن تطبیق بکنیم، شما تو چشمتون باشه که بحث رو اگر نمی نویسید لااقل در کتاب ببینید. این دو جمله رو ایشون ذکر میکنه، در واقع اگر دقت بکنید خیلی بحث داره شباهت پیدا میکنه مفهوم وصف، داره بحث شباهت پیدا میکنه مفهوم وصف. ما اونجا توضیحاتی دادیم که این شباهته دست دوستان ملموستر بشه. ببینید در فرض وجوب و صوم مقین بالقرب، ربط بین حکم، ربط بین حکم، اینها رو مصنف اینجا نفرموده اما دوستان حتما در ذهنشون باید باشه، نکته ایست، این نکته ایست، ربط بین حکم و قید که اینجا غایت، ربط تام، یعنی از سنخ نسب تام بهره گرفته، چون ربط بین مبتدا و خبر است، ربط اسنادی است، اینها هم جزو نسب تامه محسوب میشه. اما در مثال بعدی که میفرماید جعل الشارع وجوب الصوم المقیا بالقرب، ربط بین حکم که وجوب صوم با قید که قرب باشه، ربط ناقصه، یعنی از سنخ نسبت ناقصه بهره گرفته شده، از سنخ نسبت ناقصه، همون اثری که نسب تامه غیر اندماجی و نسب ناقصه اندماجی در بحث داشت و من توضیح مفصل دادم در ذیل مفهوم وصف، اینجا هم پیاده میشه. ببینید فرقش اینجا آشکار میشه که در نسبت تامه غیر اندماجی طرفین با حفظ استقلال به هم مرتبط شدند، لذا میشود در یک طرف که حکم باشه مقدمات حکمت تمام شده تلقی بشه، ولو اینکه در طرف دیگر تقیید، ذکر قید، ذکر قایت نشسته باشه. اما در فرض بعدی ما شاهد نسبت ناقصه اندماجی هستیم که با سلب استقلال از طرفینش یک مفهوم واحد میسازه، مفهوم واحد حاوی تقیید دست ما میده. رو این پای و اساس دیگه مجالی برای مقدمات حکمت فراهم نمی شود، چون اون طرفی که با این تقیید عجین شده فاقد استقلاله. تو بخوایم بگیم این طرف یعنی حکم مجرای مقدمات حکمته و چشممون رو از طرف دیگش که در واقع حاوی تقیید از حاوی ذکر قید است ببندیم، ممکن نیست. این هم هرچه بود بر میگرده به بحث های جلسه قبل ما، مطلب جدیدی نیست. شما البته ناخودآگاه متوجه میشید وقتی که مراجعه کنید که مقدمات حکمت در وجوب و صوم مقین بالقروب تمامه، اما در جعل شارع و وجوب و صوم المقیا بالقروب ناتمامه. وجدان شما این رو حکم میکنه. اما خب مصنف در حقیقت قصدش این است که در وهله نخست نسبت بین حکم و قید را تامه و در وهله دوم ناقصه معرفی کنه، ناقصه معرفی کنه، قصدش اینه. و البته چون در دومی ناقصه است و بعد یک جوری ما حالت جمله بهش بدیم که یسه و سکوت باشه، یه جعل شارع هم قبلش آورده، ولی این جعل شارع شاید میتونست قبل از اون قبلی هم بیاد. بفرماید جعل شارع وجوب الصوم مقین بالقروب، فرقی نمی کرد ها، این جعل شارع تنگ قبلی هم می آمد اشکال نداشت، مصنف هم میتونست این کار انجام بده، بگه جعل شارع و وجوب الصوم مقین بالقروب و جعل الشارع وجوب الصوم المقیا بالقروب، اینجوری مثال هاشو بزنه. اما خب اولی نمیخواد جعل الشارع، چون تامه است، پای خودش ایستاده، وجوب الصوم مقین بالقروب. اما دومی میخواد، چون دومی میخواد چه ناقصه افاده شه، وجوب الصوم المقیا بالقروب، خب یه ثابتونی تش میخواد، یک جعل شارعی سر یه جور خودش جمله ازش بسازیم که پای خودش بیسته، او زمین بیسته، یسه و سکوت بشه، شبیه سم الان لیل بشه مثلا. بسیار خوب. و بالمقارنت بین هازین القولن، حالا چی بخواییم بگیم؟ میخواییم این مقایسه کنیم بین این دو قول که خب تا حد زیادی البته این مقایسه در کلامات من انجام شد. وجوب الصوم مقیا بالقروب دلالت می کند بر انتفاع طبیعی حکم در فرض تحقق غایت، دلالت بر انتفاع طبیعی حکم می کند در فرض تحقق غایت و بدین سان مفهوم ثابت می شه. اگر معنای صوم الالقروب وجوب الصوم مقیا بالقروب باشه، به این معنا که در شریعت با تحقق مغرب هیچ وجوبی برای صوم مجعول نیست، هیچ وجوبی برای صوم جعل نشده، میشه سالبه کلیه. خب علت هم کاملا مشخصه دیگه، مقتضای اطلاقی که در مبتدا جریان پیدا کنه چیزی جز این نیست، مبتدا وجوب و صوم است، مقین بالقروب هم خبرش، مقتضای اطلاق مبتدا این است که تمام افراد این مبتدا تحت پوشش حکمی که در قالب خبر آمده است قرار بگیره. به تعبیر دیگه اطلاق موضوع باعث می شود که محمول رو تمام افراد موضوع بنشینه، تمام افراد تحت پوشش بیاد. لذا بگیم هیچ وجوب صومی بعد از غروب باقی نیست. این البته می شود همون قالب فرضی جعل شارع و وجوب صوم مقین بالغروب هم پیاده کرد، گفتم به اون شکل هم می تونیم ابراز بکنیم. اونجا نهایت سخن از اطلاق مفعول اول جعل است که همون خاصیت اطلاق مبتدا در مثال وجوب الصوم مقین بالغروب داره. چه بگید جعل الشارع وجوب الصوم مقین بالغروب، یا بگید وجوب الصوم مقین بالغروب، اطلاقی که در وجوب الصوم هست چه به عنوان مفعول اول جعل چه به عنوان مبتدا همین خاصیتو داره، یا اسم ان مثلا فرض بگیرید، هر چیز دیگه. مثال همیشه خودش میزنه، برای شما هم مثال بزنیم. اطلاق مبتدا این خاصیت رو داره. حالا به هر حال اطلاق مبتدا این خاصیت رو داره. مثل اینکه بگیم الربا حرام، الربا حرام. این حرمت میزو همه مصادیق ربا. به شکل مطلق، به شکل طبیعی، به شکل کلی ربا مشمول حرمت میشه. اینجا هم همینه، وجوب الصوم به شکل مطلق مشمول تقیه بالقرب میشه. بسیار خوب. اما دومی دلالتی بر مفهوم نداره، بلکه صرفا دلالت میکنه بر جعل و صدور وجوبی که غایتش مقربه، وجوبی که به صوم تعلق یافته و غایتش مقربه. یعنی در واقع حاوی شخص حکمه. این هم از این. یه جعل شارع او، اگه بخوایم ما نقل بکنیم، یا میگیم جعل تو، اگه بخوایم از لسان شارع بگیم، وجوب الصوم المقیب القرب. در واقع اینجا گوییم که شارع در مقام جعل نشسته است، در مقام جعل اینجور نشسته، میخواد موضعش راجع به حکم شخصی بیان کنه، لذا فاقد مفهومه. علت البته برمیگرده به همون نکته‌ای که از خارج عرض کردم که نسبت قبلی غیر اندماجیه، نسبت فعلی اندماجیه. این باعث می‌شود که بین این دو خطاب فرق بکنه. برای اینکه مطلبی مقدار بیشتر ورز داده بشه و شما راحت‌تر بتونید ارتباط با مطلب بگیرید، بذارید این مقداری توضیح بدم. ببینید، اگر ما بگیم صوم الالغروب، معناش وجوب الصوم مقین بالغروب، وجوب الصوم مقین بالغروب، وقت فردا اگر در شریعت خطابی به دست آمد که بعد از مغرب هم حکم به امتداد صوم میکرد، حکم به امتداد صوم میکرد، نه حالا بالجمله، حتی فالجمله، حتی اینکه فرض کن در بعضی از ایام ماه رمضان مثلا، او از نیمه دوم مغرب هم شما باید روزه دار باشید، وقت این خطابی که در وقت مغرب هم حکم به امتداد صوم میکنه با خطاب وجوب الصوم مقیب الغروب تعارض میکنه، تعارض و تنافی پیدا میکنه. چون وجوب الصوم مقیب الغروب گفت هیچ وجوب صومی واسه وقت مغرب و بعد از مغرب نیست، اما نکته اینه که این خطاب میگه هست، ولو در بعضی از مصادیق. به هر حال سالبه کلیه هر گونه موجبه را، حتی جزئیه را دفع میکنه. اینجاست که منافات هست. اما اگر رفقا خطابی به دست برسه که وجوب صوم رو واسه مغرب به بعد هم بر مکلف جعل بکنه، ثابت کنه، این منافاتی با اون دومی که میگیم جعل شارع و وجوب صوم المقیب الغروب نداره، چون اثباتش نفی معدا که نمی کنه که در خطاب جعل شارع و وجوب صوم المقیب الغروب در واقع در خطاب صوم الا القروبی که معناش اینه نهایت یک شخص حکم جعل شده تا وقت غروب. در خطاب بعدی هم شخص دیگری از حکم جعل شده که از غروب به بعد و پوشش میده. چه اشکال داره؟ دو تا حکم متوجه شماست، یکیش تا غروب، دیگریش هم تا، مثل اینکه مولا بگه آقا جان برای زید تا ساعت 5 وایسا، بعد بگه از ساعت 5 تا ساعت 10 واسه عمرو وایسا. امتداد هست، امتداد وجوب ایستادن، اما خب مناطهاش فرق میکنه. اینجا هم همینه، لابد این منات دیگری در مثلا بعضی از روزهای ماه رمضان میگه روزت رو استمرار بده، فرض کن تا نیمه شب، حتی منتصف لیل مثلا. پس مشخص شد که چه فرقی است بین این دو نحوه معنا کردن خطاب الالغروب، تأثیر در تعارض پیدا میکنه با خطابی که دلالت کند حسب فرض بر وجوب صوم در وقت مغرب ببند. سوال بحث اینه که جمله قائیه حاوی کدامی که از این دو معناست، وجوب صوم مقین بالغروب یا جعل الشارع وجوب صوم المقیا بالغروب، حاوی کدامی که از این هاست؟ مصنف میگه اگر وجدان رو قاضی کنید ببینید حاوی معنای دومه، حاوی معنای دومه. یعنی وقتی که از شارع خطاب صوم الالغروب رو میشنویم، ذهنمون منتقل میشه به این معنا که فرموده باشد جعلتو وجوبن للصوم مقین بالغروب مثلا، ذهنمون به این سمت میره، به این شکل در ذهن ما تداعی صورت میگیره. این امر وجدانیست، برمیگرده به اون عرف لغوی. در حقیقت اینجا ربط بین حکم و قید رو ناقص میبینیم، نه تام. علامت این وجدان، منبه این وجدان هم همون تفاوتی است که عرض کردم. اگه شارع بگه صم من الفجر الى الغروب، فرض بگیریم شارع بفرماید صم من الفجر الى الغروب، یک، بعد بفرماید که صم من الغروب الى منتصف الليل، صم من الفجر الى الغروب، صم من الغروب الى منتصف الليل، در واقع دو حکمی است که به موازات هم تکلیفی و مردوش مکلف می نهند. منافاتی در قضیه نیست، مگر این نکته ای که حالا عرض خواهم کرد، اگر یک مقدار تایی دلتون خلجانی می بینید برمی گرده به همون قصه لغویت که خب یهو می گفت صم من الفجر الا منتصف الليل، و چطور تو خطاب مستقل در آورده که بگه تا غروب، بعد بگه از غروب تا مثلا. مگر اون که حالا اون به درد مفهوم سازی به شکل سالبه کلیه نمیخوره، به درد مفهوم سازی به شکل سالبه جزئیه میخوره، ولی اشاره میکنم بود، ولی هیچ منافاتی، هیچ تعارضی انسان وجدان نمیکنه این وسط، هیچ تعارضی اینجا وجدان نمیکنه. روی این پایه و اساسش معتقد است که جمله قائیه فاقد مفهوم، این دست شما قضیه سالبه کلیه نمیده که بگید هیچ وجوب صومی در وقت غروب و بعد از غروب وجود نخواهد داشت. البته همونطور که اشاره کردم جمله قائیه مثل جمله وصفیه بر مفهوم به نحو قضیه سالبه جزئیه دلالت داره برای دفع محظور لغویت. جمله قائیه بر مفهوم به نحو قضیه سالبه جزئیه دلالت داره. این قسمتی خود دقت بکنید، من تو کلمات بعضی از اشخاص، شاید تو بعضی از اعراض خود بندم این اشتباهی وقتی بوده، در بعضی از کتب این خلطو میبینم در این قسمت که چطور مثلا جمله قائیه دلالت میکند بر مفهوم جزئی، مفهوم به نحو قضیه سالبه جزئیه. ببینید اگه قرار باشد که شارع مقدس بفرماید صم من الفجر الى الغروب فی شهر رمضان، حالا اگر مثلا یه خطاب دیگه هم پیدا بشه به یه صوم من الغروب الى منتصف الليل فی شهر رمضان، یه همچه خطاب پیدا بشه. شما وجدانتون قاضی بکنید، بگید که خب این چه استعاریه. یهو میفرمود صوم من الفجر الى منتصف الليل، دو خطاب دیگه لقه، به تعبیر دیگه قایت زدنه. قایت زدن خطاب اول به غروب لقوه، اصلا غروب رو حس میکرد، مستقیم میگفت الى منتصف الليل. ذکر قایتی که با الال غروب صورت گرفته لقوه، بیفاید است، چون غروب قایت نیست. در کل ماه رمضان تا نصف شب بعد ما روزدار باشیم. برای اینکه دفع محضور لقویت باشه کافیه، اقل فایده در قضیه فرض بشه و دفع محضور همیشه اقل فایده کفایت میکنه، اقل فایده ای که بشود به اون فایده مطرح بشه. همین که بعضی از روزهای ماه رمضان وجوب صوم درش تا مغرب باشد و به بعد مغرب امتداد نیابد کافیه. تا شارع مقدس وقتی میخواد راجع به ماه رمضان حرف بزنه از قایت حتی الغروب استفاده کنه، بگه صوم من الفجر الى الغروب. حالا اگر مثلا نیمه دوم ماه رمضان موظف بودیم تا نصف شب روزه بگیریم، وقت میتونست بگه که مثلا در اون نیمه دوم فی نصف ثانی من رمضان مثلا صوم من الغروب الى منتصف الليل. وقت اینجاست که دیگه اگر دقت بکنید هیچ گونه لغویتی در کلام والا احساس نمی کنید. بید خب اون الى المغرب ناظر به کل ماه رمضان گفته بود، این الى منتصف الليل ناظر به بعضی از روزهای ماه رمضان فرموده. مثلا فرض کن روزهایی که به شب احیا منتهی میشه، یا نیمه دوم ماه رمضان مثلا. اینجوری همین تفاوت باعث میشه که ما مجوز پیدا کنیم برای دور زدن محظور لغویت. خب بخونیم. و بالمقارنه، یعنی به مقایسه بین این دو قول، این دو قولونا، دو تا نقول داشتیم دیگه، میابیم نجد اینکه قول اول دلالت میکند عرفن به عنوان ابناء عرف، باید وجدان کنید این رو، الا ان طبیعی یا وجوب صوم مقین بالغروب، اون نسبت غیر اندماجی از یاد نبرید. این نکاتی که از خارج گفتم تکرار نمی کنم. یدل عرفن الا ان طبیعی یا وجوب صوم مقین بالغروب. خب ببینید، طبیعی وجوب صوم، شاخصه دوم هم آمد، شاخصه دوم ضابط مفهوم، لأن هازاه و مقتزل اطلاق. هازار بزنید به دلالت، این دلالت عرفی مقتضای اطلاق در چیه؟ در مبتداست، در وجوب الصوم. فکما ان قولنا الربا ممنوع یدل على ان طبیعی الربا، واف تفسیره و مطلق الربا عطف بر طبیعی است به یک معناست، ممنوعون همونطور کذاله که قولنا وجوب الصوم مقین بالغروب یدل على ان طبیعی وجوب الصوم مقین بالغروب. عبارت خیلی مشخصه، توضیح نمیخوام. فوجوب الصوم به مثابت ربا، وجوب الصوم به مثابه رباست، مبتدا واقع شده، اطلاق داره، و مقیا به مثابت ممنوع. پس جاری میشود قرینه حکمت به یک نحو در هر دو جاری میشه. این مال قول اول. و اما القول الثانی، پس دلالت نمی کند بر این که طبیعی وجوب صوم مقیا به غروب باشد، یعنی مفهوم در شاخص دوم زمین میخوره، بلکه دلالت میکند قول ثانی بر اصدار، یعنی جعل، در واقع اصدار اینجا یعنی جعل، بر جعل وجوب، چون جعل شارع هم گفتیم دیگه مشخصه، دلالت میکند بر جعل وجوبی که قایت خورده به غروب، مقین بالغروب. و هازا لا ینافی، و این مدلول حاضر به چی میخوره؟ به اصدار وجوبی مقیاب قروب. این اصدار لا ینافی چی را انه قد یصدر، این که صادر شود، انه شن بگیرید، شن چنین باشد که صادر شود وجوب آخر و غیر مقین بالقرب، به وجوب دیگه از مولا صادر بشه که تش قرب نباشه، منافات نداره، این تعارض با کتاب نداره. پس حاضان اصدار وجوب مقین بالقرب منافاتی با صدور وجوب دیگری که مقین بالقرب نباشد نداره. به تبدیل دیگه اثبات و شه نفی معدا نمی کند، اثبات و شه لا ینفی معدا. فالقول الثانی اذن لا یثبت، پس قول دوم بنابراین اثبات نمی کند، اکثر بیشتر از چی؟ بیش از این که قروب غایت است برای اون وجوب شخصی، وجوب شخصی که سخن می گویی یا سخن گفته می شود از آن. اگر مجهول باب تفعل باشه، یعنی سخن گفته شده است از آن، اگر معلوم باب تفعیل باشه، صیغه مخاطب میشه تو سخن میگویی از آن، تو حدث و تو از اون وجود. حتی به نظر میاد تو حدثه باشه، مجهول باب تفعل، تو حدثن نه تو حدثن که بشه معلوم باب تفعیل، چون انتهی مخاطب نداشتیم تا اینجا یهو بخواد گرشه به خطاب بکنه هم چی خیلی بامزه نیست. حالا مطلب سهل، اثبات نمی کند این قول ثانی بیش از این که قرب غایت اون وجوبی است که از سخن گفته شده است. فاذا تزه هازا، حالا که روشن شد این مقارنه بین دو قولی که میتونیم به عنوان معنای سم اللیل بگیم، و بالمقارنه بین هازین القولین نجد. خب حالا که این مقارنه و مقایسه روشن شد، یتبین ان اثبات مفهوم القایت فی المقام و تفسیره و اثبات ان المقیا هو طبیعی الحکم، مفهوم قایت باشه این طبیعی حکم در واقع متوقف شده. اثبات این معنا یتوقف و خبر ان است، متوقف است بر این که باشد جمله سم الالقروب در قوه گفتار ما. مقول قولنا چیه؟ وجوب و سوم مقین بالقروب، وجوب و سوم مقین. لا فی قوت قولنا جعلتو، حالت خوب خوب بود گفت جعلش شاره، اگه قول ماست بعد بگه جعلش شاره، چون ما داریم میگیم دیگه، بعد بگیم جعلش شاره. بله اگه قول شاره بود قولهی بعد میگفت. لا فی قوت قولنا جعلت وجوبا للصوم مقین بالقروب، به لسان شاره حرف میزنه. فلا شک فی ان الجمله المذکوره، و شکی نیست در این که جمله صم الى القروب فی قوت القول الثانی للاول، در قوه قول دوم است نه اولی. از یفهم منها جعل و وجوب صوم فعلا و ابرازه به ذالک خطاب، چون فهمیده میشه عرفن از این جمله، جمله مذکوره چی فهمیده میشه؟ جعل وجوب صوم بالفعل، این که شاره الان داره جعل وجوب صوم میکنه و ابراز میکند این وجوب صوم را به اون خطاب صوم اللیل. یه نکته اینجاست، کیفم میاد رد بشم. ببینید این استدلال آقای صدر به عقیده حقیر تمام نیست. ایشون فرماید که چرا در قوه قول ثانیه؟ چون ما از خطاب صوم اللیل جعل وجوب صوم فعلا و ابراز وجوب صوم به اون خطاب صوم اللیل میفهمیم، میشه این چه ربطی نداره. حتی اگر مفهوم هم داشته باشه، شما از خطاب حکمی واجد مفهوم هم همینو میفهمید، جعل و وجوب صوم فعلا و ابراز او به ذالک الخطاب. فرض بگیرید وقتی شارع مقدس بگوید که اینجا از زیدون فاکرمه، انجا ازیدون فاکرم هو. اینجا هم همین قصه است. اینجا هم ما جعل وجوب صوم فعلا، فعلا منظور فعلیت حکم نیست ها، مقصود فعلیت جعل، این جعل همین الان داره صورت میگیره، محقق میشه. اینجا هم میشود گفت که شعار بالفعل در مقام جعل یک حکمه و در مقام ابراز این حکم است به این خطابی که بیان کرد. اینجا همین قصه است. چنانچه اگر فرض بکنید شبانگاهان به شما میگه که صم من الفجر الی الغروب، اینجا هم ما با یک خطاب مواجه هستیم که از لحظه طلوع فجر فعلی میشه تا وقت غروب. همونطور که صم الی الغروب این حس رو ایجاد میکند که شعار در مقام جعل یک تکلیف است بالفعل، خطاب اینجا اک زیدون فاکرم هو هم همین حس رو منتقل میکنه. و حال اینکه شما در این خطاب صم الی اللیل منکر مفهومی، در خطاب اینجا زیدون فاکرم هو قائل به مفهوم هستید. پس اینکه شما میگید به عنوان یک شاخصه درست نیست، این تعبیر از دید من غلطه. این نوع استدلال قصه وجدانیه و منبه این وجدان هم همون منافاتی است که عرض کردم، خدای سردم اشاره فرمودند، همون منافاتی است که عرض کردم در مسئله که ما وقتی میشنویم صم الی الغروب منافاتی نمیبینیم با اینکه مثلا بفرماید صم من المغرب الی منتصف الليل. و هازا، و هازا یعنی جعل و وجوب صوم فعلا و ابرازه به ذالک الخطاب، آن چیزی است که، آن مفهومی است که یفی به این مفهوم القول الثانی. قول الثانی چی بود؟ جعل الشارع و وجوب صوم المقیب القروب که مفهوم رو دنبال نداشت. دون الاول، نه قول اول، فلا مفهوم للقایت ازن، پس دیگه مفهومی برای قایت وجود ندارد. بنابراین این تمام. و انما تدل القایت و الانتفاع شخص الحکم، قایت دلالت میکند بر انتفاع شخص حکم که خب مقتضای قاعده احترازیت قیوده و اصلا در خود معنای قایت همین نهفته است. قایت این انتها، پایان. با تحقق قایت شخص حکمی که مقیاب این قایت شده است هم به پایان میرسه، امر مسلم است. کما تدل این قایت علی سالبت الجزئیت التی کان الوصف یدل علی اون قضیه سالبه جزئیه ایزن، یعنی همون مدلول جزئی مفهوم جمله وصفیه در جمله قایه هم میاد، با توضیحی که از خارج دادم. اگه بخواد شعار مقدس بگی در ماه رمضان صم الی الغروب، تا بعد دو مرتبه بگی در ماه رمضان از غروب تا نصف شب هم صم روزه بگیر، خب میگیم که این صم الی الغروب دیگه چی بود؟ هم اول به جای الی الغروب میگفتی صم الی منتصف اللیل، الی الغروب میشد لغو. برای دفع محذور لغویت نسبت به الی الغروب ناچاریم بگیم فی الجمله بعضی از وجوب‌های صوم، بعضی از وجوب‌های صوم به بعد از مغرب امتداد ندارد. نه حالا همش نمی‌تونیم راجع به همش حرف بزنیم. سالبه جزئی این چی؟ یعنی این که بگیم بعضی از وجوب‌های صوم در ماه رمضان به بعد از مغرب امتداد ندارد، میشه سالبه جزئیه. مفهوم در این حد به دست ما میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.